ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه است، 19 دی ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا به دو موضوع مهم پیرامون ایران که در صدر خبرهای جهان است بپردازیم: روابط ایران و آمریکا در سایه تنش‌های اخیر و سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران، مرگ 10 نفر و آغاز تحقیقات. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. سپس از مطالب این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، خبرگزاری صدا و سیما از ورود یک تیم اوکراینی برای بررسی علت سقوط هواپیمای بوئینگ 737 این کشور به تهران خبر داد. همزمان هیئت امنیت حمل و نقل وابسته به دولت کانادا نیز در بیانیه اعلام کرد که بر پایه توافقات بین المللی ایران رهبری تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی را در دست خواهد داشت و این هیئت کارشناسی را برای نظارت بر این تحقیقات برگزیده است. یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود، دقایقی پس از پرواز دچار آتش سوزی شد و در شهرستان شهریار استان تهران سقوط کرد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 تن از آنان ایرانی و بقیه شهروندانی از کانادا، افغانستان، سوئد و اوکراین بودند. حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره در جاده فیروزکوه 19 کشته و 24 مصدوم بر جای گذاشت. این اتوبوس که با 43 سرنشین از تهران به سمت گنبد در حرکت بود، بامداد پنج شنبه دچار حادثه شد. مهدی میقانی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان، علت این حادثه را نقص فنی در سیستم ترمز این اتوبوس اعلام کرد. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار تلفات حوادث رانندگی را در جهان دارد. در پی حمله موشکی روز چهارشنبه سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق و بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا در منطقه، شماری از خطوط هوایی مسیر پروازهای خود را تغییر دادند. پروازهای اروپایی لوفتانزا، KLM، ایر فرانس و نیز خطوط هوایی کانادا، استرالیا، مالزی و سنگاپور از جمله شرکت‌های هوایی اند که به هواپیماهای خود اعلام کردند تا اطلاع ثانوی بر فراز ایران و عراق پرواز نکنند. همزمان خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز و پگاسوس نیز پروازهای خود به ایران و عراق را به طور موقت تا شامگاه پنجشنبه تعلیق کردند. سازمان هوانوردی آمریکا نیز به خطوط هوایی این کشور اعلام کرده است که از پرواز در آسمان ایران، عراق و خلیج فارس پرهیز کنند. محمد صابری، رئیس اورژانس کرمان، روز پنجشنبه اعلام کرد با جان باختن یک دختر جوان در بخش ICU بیمارستان، تعداد کشته شدگان حادثه روز سه‌شنبه در این شهر به 60 تن رسید. در جریان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، 212 تن دیگر نیز مصدوم شدند. مقام‌های ایران می‌گویند این افراد به دلیل ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن کشته و مصدوم شدند. تا یه روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از آنچه عدم مدیریت این مراسم توسط مسئولین نامیدند انتقاد کردند. قاسم سلیمانی روز 13 دی ماه در حمله هوایی آمریکا در عراق کشته شد. در پی سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و خیشتنداری وی از تلافی حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی در عراق، قیمت نفت کاهش یافت. قیمت نفت برنت که در روز چهارشنبه تا بشکه‌ای 70 دلار بالا رفته بود، با کاهشی 4.5% به 65 دلار سقوط کرد. شاخص بورس‌های آمریکایی و اروپایی نیز که پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه آمریکایی در عراق دچار افت شده بودند، بهبود یافتند. و در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت. آقای ترامپ از کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرد و او را بزرگترین و بدترین تروریست جهان نامید که به گفته او مسئول بخشی از وحشتناک‌ترین جنایاتی است که رخ داده. آقای ترامپ با این حال تأکید کرد که آمریکا قصد ندارد از نیروی نظامی خود برای مقابله با این اقدام استفاده کند. ساعتی پیش از این سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود حملات موشکی ایران تنها یک سیلی بوده است. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش radiofarda.com. همه این خبرهایی که شنیدید و خبرهای بسیار بیشتر از این رو میتونید در وبسایت ما مطالعه کنید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید آماده است تا صلح را در آغوش بگیرد. آیا کاهش تنش در راه است؟ تصاویر اولیه اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکایی چه ابعادی را برای ما روشن می‌کند؟ و تحقیقات آغاز شد. چرا هواپیمای اوکراینی تنها دقایقی پس از اوج گرفتن سقوط کرد؟ اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. با ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 است. دعوت میکنم در این مجله نیمروزی که امروز به صورت ویژه یک ساعته خواهد بود با توجه به حجم اخبار همراه ما باشید. از صحبتهایی که کردیم بیشتر خواهیم گفت و ابعاد مختلف این اخبار رو بررسی خواهیم کرد با همکارانمون در رادیو فردا و همچنین با تحلیلگران. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو به ما پیوسته در استودیو خبر رادیو فردا تا صحبت بکنیم. رویا، از مسئله ایران و آمریکا میخوام اگر که بشه شروع بکنیم. امروز ما از سفیر آمریکا در سازمان ملل و سفیر ایران در سازمان ملل صحبتهایی رو شنیدیم، مطرح میکنند واکنش کشورهاشون رو به آنچه که در 24-48 ساعت گذشته در جریان بوده. چی میگن در این آمار؟
خب خانم کلی کرافت سفیر ایالات متحده در شورای در سازمان ملل نامه نوشته به شورای امنیت این سازمان و اقدام آمریکا برای هدف قرار دادن قاسم سلیمانی در خاک عراق رو دفاع از کشور آمریکا اعلام کرده. در این نامه همینطور اومده که ایالات متحده آماده است بدون پیش شرط وارد مذاکره جدی با ایران بشه، با این هدف که جلوی خطرات بیشتر برای صلح و امنیت بین الملل گرفته بشه و یا جلوی افزایش تنش‌ها توسط حکومت ایران رو بتونن بگیرن. خانم کرافت همینطور تاکید کرده که واشنگتن آماده است در جهت حفظ امنیت پرسنل و منافع آمریکا اقدامات بیشتری هم در منطقه خاورمیانه انجام بده. خانم اکرافت در این نامه نوشته که هدف قرار دادن قاسم سلیمانی بر پایه بند 51 منشور ملل متحد صورت گرفته. بنابر این بند، یعنی بند 51 منشور ملل متحد، کشورها باید فوراً گزارشی از اقدامات دفاعی خودشون رو به شورای امنیت ملل متحد ارائه کنن. حالا نکته جالب اینجاست که ایران، مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، هم در نامه خودش به شورای امنیت حمله به پایگاه‌های آمریکایی در راغ رو مطابق همین بند، یعنی بند 51 منشور ملل متحد عنوان کرده. آقای تخت روانچی در نامه‌ای که به آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان نوشته، حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق رو مطابق اصل حق دفاع از خود دونسته و اعلام کرده که ایران هم برای گفتگو و همکاری با کشورهای منطقه به منظور کاهش تنش‌ها آماده است. یه نکته‌ای رو در مورد این بند 51 اشاره کنم هانا. سال 2014 هم آمریکا از همین ماده برای اقدام نظامی علیه داعش در سوریه استفاده کرد. اون زمان خانم سامانتا پاور در نامه‌ای به بانکیمون گفته بود که حملات هوایی سوریه طبق همین بند و در راستای دفاع جمعی صورت می‌گیره.
اتفاقا در به سازمان ملل، تا سازمان ملل هستیم اشاره بکنیم که امروز قرار بود جلسه هم در شورای امنیت باشه در باره موضوع چند جانبه‌گرایی در عرصه بین‌المللی که آقای ظریف قرار بود در اون شرکت بکنه. کنم و روادید ورود به آمریکا رو دریافت نکرد و نتونست که به آمریکا سفر بکنه. در این میان ایران و آمریکا، سوئیس، صحبت هست که باز نامه ای رد و بدل شده به عنوان به هر حال حافظ منافع آمریکا در ایران. آیا جزئیاتی داریم که این نامه چی بوده؟
واقعیتش اینه که نه، فقط CNN گزارش مفصلی رو منتشر کرده در این مورد و گفته که وزارت خارجه سوئیس تاکید کرده که به تازگی پیام‌های دیگری بین ایران و آمریکا رد و بدل شده. یک مقام دیپلماتیک هم که CNN نگفته متعلق به کدوم کشور هست و نام اون رو افشا نکرده، تبادل پیام‌ها رو تایید کرده. اما وزارت خارجه سوئیس یک بیانیه هم منتشر کرده و گفته که سوئیس عمیقاً از تنش ایران و آمریکا و درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر نگرانه، از طرف این خواسته که خیشتنداری کنن و از درگیری بپرهیزن. وزارت خارجه سوئیس بر اعلام کرده که برای تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا آمادگی کامل داره و کانال دیپلماتیک بین دو کشور گفته از طریق سوئیس همچنان بازه.
جایگاه سنتی خودش رو میخواد حفظ بکنه سوئیس. اما پیش از اون که به سراغ تحلیلگران بریم، یک مرور کوتاه داشته باشیم به اون چه که از مقام‌های ایران و آمریکا، خصوصا محمد جواد ظریف و دونالد ترامپ شنیدیم در 24 ساعت گذشته.
درسته هانا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز بعد از ظهر در سخنانی که دیروز بعد از ظهر وقت ایران
بله.
در سخنانی که پس از حمله موشکی ایران به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق وعده اون رو داده بود، از تشدید تحریم‌ها علیه ایران صحبت کرد و همینطور که تو هم گفتی اعلام کرد که آغوش این کشور به روی صلح گشوده است. آقای ترامپ در این سخنرانی اطمینان داد که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق نه از بین نیروهای آمریکایی تلفاتی گرفته، نه از بین نیروهای عراقی. در عین حال در سخنان خودش با اشاره به توان نظامی آمریکا هشدار داد که این کشور موشک‌های بزرگ، سریع و مرگبار در اختیار داره.
موشک‌های ما بزرگ، قدرتمند، دقیق، کشنده و سریع هستند. تعداد زیادی موشک هایپرسونیک در دست ساخت داریم. اما داشتن این تجهیزات نظامی لزوماً به معنای آن نیست که باید از آنها استفاده کنیم. قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا خود بهترین بازدارنده است.
اما هانا، ساعاتی بعد از این سخنرانی آقای ترامپ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم بخشی از مصاحبه خودش رو با شبکه خبری CNN در توییتر بازنشر کرد و نوشت که گفتگوی من با CNN در حاشیه مجمع گفتگوی تهران پیش از عملی کردن وعده ما مبنی بر پاسخ نظامی متناسبه. او نوشت که به دونالد ترامپ اطلاعات غلط داده شده. صدای آقای ظریف رو کوتاه با هم بشنویم.
Beautiful military equipment don't rule the world. People rule the world. The United States has to wake up to the reality.
آقای ظریف تاکید کرده که اونطور که دونالد ترامپ میگه، این تجهیزات زیبای نظامی نیستن که بر دنیا حکومت میکنن، بلکه مردم حاکم هستند. آمریکا باید چشمان خودش رو باز کنه و مردم خواستار خروج ایالات متحده از منطقه هستن.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد که ما رو در جریان این تحولات گذاشت. همچنان درباره تهران و واشنگتن، ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم تا ببینیم که به کدام سمت دارن میرن، آیا کاهش تنشی در راه هست یا خیر. حسین آقایی، تحلیلگر امور بین‌الملل در ترکیه، و محمد محبی، استاد علوم سیاسی از تهران همراه ما هستند بر روی خط تلفن رادیو فردا. سپاسگزارم از هر دوی شما که با ما همراه شدید در این مجله نیم روزی. صحبت از حرف‌های رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بود، صحبتی که سخنرانی که بسیار مورد توجه بود در طول روز گذشته و همه منتظر بودند تا ببینند که آقای ترامپ به هر حال چه موضعی رو خواهد گرفت. آقای محبی، از شما در تهران میخوام شروع بکنم که آیا صحبت‌های آقای ترامپ برای شما نشانه‌ای از کاهش تنش داشت یا همچنان فکر می‌کنید که مسیر روزهای گذشته تغییر نکرده؟
با درود، به نظر می‌رسه که سیاق و عددیات سخنان آقای ترامپ، اگه ما تحلیل محتوا کنیم از اول ریاست جمهوریشون تا حالا، در همون سیاق و حرف جدیدی ایشون نزدن. شخصا انتظار کاهش تنش ندارم، چون زمینه‌های کاهشی برش وجود نداره، زمینه‌های گفتگو و آشتی نداره، اتفاقا زمینه‌های افزایش سطح تنش وجود داره. اما این افزایش سطح تنش رو خب دوست دارم هر دو طرف هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا که الان با ترامپ و جمهوری خواهد از کار است این سطح تنش رو مدیریت بکنند و حتی بعدشون هم نمیاد که یک درگیری محدود هم داشته باشن. اما وضعیت جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در چهار دهه اخیر به حالتی رسیده به وضعیتی است که نمیتونن با هم درگیری و یک درگیری محدود داشته باشن. یعنی اونقدر به قول معروف حساب‌های تصدیق نشده دارن، اونقدر مسائل حل نشده دارن که نمیتونن یک نوع از مسائل و حساب‌های تصدیق نشده رو از بایگانی در بیارن و یک درگیری محدود رو حل بکنن بقیه رو تو بایگانی بذارن.
آقای محبی، پیش از اینکه وارد این موضوع بشی، شما میگین که اصلا زمینه کاهش تنش وجود نداره. یکی از بخش‌های سخنرانی دونالد ترامپ دیروز به این میپرداخت که ایران دشمن طبیعی داعش هست و به هر حال همکاری برای مبارزه با داعش مسئله است که میشه همکاری کرد و حتی شاید حوزه‌های دیگری هم وجود داشته باشه. شما این رو به عنوان یک زمینه نمی‌بینید برای اینکه ایران و آمریکا دست کم نه برای روابط دو جانبه و دیپلماتیک اما در دست کم برای کاهش تنش همکاری بکنن؟
این یک مورد بله امکان داره. ببینید در زمان در واقع میانه روترین دولت در ایران یعنی زمان آقای خاتمی، ایالات متحده آمریکا و ایران و جمهوری اسلامی برای مبارزه با طالبان با هم همکاری های بسیار تنگاتنگ انجام داد، حتی همکاری های نظامی هم انجام داد. حتی بسیاری که در مورد جنگ عراق هم یه سری همکاری های صورت گرفت. اما دیدیم که حتی تو همون زمان هم کاهش تنش صورت نگرفت و آقای جوزبوش ایران رو در مرکز اوزوک محور شرارت معرفی کرد. اونقدر روابط و مسائل و چالش هایی که بین روابط ایران و آمریکا زیاد هست که با این حرف ها و با این همکاری های محدودی که ممکنه برای مبارزه با داعش صورت بگیره، داعش هم که تقریبا از بین رفته و خیلی الان سرزمینی در اختیار نداره در صحرای الانبار و صحرای وادی شام، الان آواره هستن و البته گفته میشه که در حال بازسازی خودشون هستن. اما حتی در مورد نوع مبارزی جمهوری اسلامی با داعش و نوع مبارزی ایالات متحده با آمریکا هم تفاوت های بنیادی میبینه که حالا اینجا نمیشه خیلی مسئله رو باز کرد. اینجا ممکنه یه سری همکاری های صورت بگیره ولی گمان نکنم که کاهش مخصوصی در سطح تنش به وجود بیاد.
بله.
با بالاخره یکی از مهمترین ژنرال های ایران رو ایالات متحده آمریکا کشته و یکی از ستون های در واقع اقتدار جمهوری اسلامی که ستون های این سیاست منطقه جمهوری اسلامی رو
آقای محبی درباره این اقتدار بیشتر میخوایم صحبت کنیم، اما پیش از اون میخواستم که صحبت ابتدایی آقایی در ترکیه رو هم بشنویم که ایشون چی فکر میکنن درباره این احتمال کاهش تنش دست کم در اون سطح حد اکثری که ما در 48 ساعت گذشته در یک هفته اخیر شاهد اون بودیم. آقای شما فکر میکنید که در چه سطحی قرار داریم؟
درود بر شما خانم کاویانی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. من خیلی همدل نیستم با این نظر که ما به سمت 100% به طور قطع بگوییم که به سمت افزایش تنش داریم میریم. من برعکس فکر می‌کنم زمینه‌های کاهش تنش رو اگر دقت بکنیم میتونه وجود داشته باشه. ببینید آقای ترامپ وقتی که شروع کرد سخنرانیش رو، اولین جمله‌ای که در واقع عنوان کرد این بود که ما در دوران ریاست جمهوری من جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. یعنی اومد اول خط قرمزش رو مشخص کرد و بعد گفت ما موشک‌های خیلی بزرگی داریم، بسیار دقیق‌تر و کشنده‌تر هستش. یعنی چی؟ یعنی ما جنگ نمی‌خوایم. و بعد اومد گفتش که میتونیم همکاری بکنیم در زمینه مبارزه با داعش. و یه نکته مهمی رو که بگم، اون من خیلی مهم بود و عنوان‌تر این بود که من از ناتو می‌خوام که بیشتر بخواد درگیر بشه در روند خاورمیانه. یعنی ممکن هستش که این سیگنال رو داده باشه که اون بحث خروج نظامیان آمریکایی از عراق میتونه مطرح باشه. درسته ممکنه دفعتاً و فوری رخ نده، ولی به حال یک سیگنالی رو به گمان من به جمهوری اسلامی میده که در کلیت این مواردی که عنوان کردم میشه در واقع زمینه کاهش تنش رو در صحبت آقای ترامپ دید. یعنی میخوام در عنوان
آقای اون اما اگرهای فراوانی در کنارش وجود داره، بحث حضور ناتو در خاورمیانه.
همینطوره. ولی نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم این هستش که ما با وضعیت رمزآلود مبهم و به شدت پیچیده روبرو هستیم. نیازمند هستش که ما بین خطوط رو بخونیم و بخوایم تحلیل بکنیم. همین عدم تمایل طرفین در مقطع فعلی با شرایطی که فعلا وجود داره، من این رو کتمان نمی‌کنم که ممکنه هر لحظه به طور مثال نیروهای نیابتی ایران در عراق ممکنه عملیاتی رو انجام بدن، در جای دیگه ما به سمت افزایش تنش بریم، ولی اگر شرایط موجود ادامه داشته باشه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین انجام دادن و عدم تمایل طرفین برای درگیر شدن به لحاظ نظامی، این خودش بزرگترین توافق در مقطع فعلی برای تنش‌زدایی هستش. ولی اگر این بخوایم بگم که این تنش‌زدایی لزوما منجر به مذاکره خواهد شد، خب به هر حال جای تردید وجود داره، ولی اینکه به گمان من زمینه‌های کاهش تنش وجود داره. شما دقت بکنید اینکه حالا چرا در حملات موشکی اساسا یک تلفاتی رو هم نزد نظام آمریکایی نداشته، اینکه اساسا پدافند ضد موشکی اینها رو هدف قرار نده، اینها الان به کنار، ولی الان به هر حال قاسم سلیمانی به عنوان نماد در موقع اون اقتدار نظامی جمهوری اسلامی و معمار دکترین جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی، او الان نیست. آیا ما شاهد کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی خواهیم بود در ازای اینکه جمهوری اسلامی قبول بکنه، در ازای اینکه آیا آمریکا قبول بکنه که نیروهای خودش رو از عراق و سوریه خارج بکنه؟ یعنی ما الان یک کانون احتمالی مورد توافق بین ایران و آمریکا رو در زمینه مداخلات منطقه جمهوری اسلامی میتونیم داشته باشیم، پتانسیل وجود داره. در زمینه عدم دستیابی به جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای هم شما دقت باشید، هنوز جمهوری اسلامی با اینکه گام پنجم کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش رو برداشته، ولی هنوز از برجام خارج نشده. یعنی این سیگنال رو بگم من وجود داره که بخواد در زمین عدم دستیابی به بمب اتم مذاکره بکنه. و فقط اینکه جمهوری اسلامی در واقع حملات موشکی انجام داد با توسط
اتفاقا آقای اگر که اجازه بدید پیش از اینکه وارد این بحث بشیم، بخاطر اینکه بحث درباره اقدامی که ایران کرد خیلی زیاد هست، اینکه ایران چی کار کرد، چه تأثیری داشت و چی میخواست باهاش نشون بده. ما درباره همین اقدام ایران شب گذشته من گفتگوی داشتم با دیوید شمرلر، کارشناس ارشد مؤسسه جیمز مارتین، که این تصاویر اولیه ماهواره‌ای که منتشر شده بود از پایگاه الاسد رو بررسی دارن میکنن و درباره ارزیابی اولیه‌اش من باهاش یه گفتگوی داشتم. دعوت میکنم از هر دو مهمانان این گفتگو رو بشنویم. باز میگردیم، میخوام ببینم که ایران با این حمله میخواسته چی نشون بده و حال از این به بعد در کجای دکترین بازدارندگیش خواهد ایستاد.
این پایگاه بسیار بزرگی است و وقتی تصاویر را دریافت می‌کنید مدتی طول می‌کشد تا متوجه شوید چه نقاطی از این پایگاه هدف گرفته شده. ما همچنان در حال بررسی هستیم، اما تا اینجای کار به نظر ما نقاطی که هدف گرفته شده بیشتر محل آشیانه وسایل ترابری هوایی هستند و یکی از نقاطی که موشک با آن برخورد کرده هنوز برای من مشخص نیست که چه بوده. یک موشک هم به باند پرواز برخورد کرده است.
آیا جزئیات دقیق تری دارید که به چه تجهیزاتی مثلا صدمه وارد شده؟
من نقشه ای از این پایگاه هوایی ندارم چون در دسترس عموم نیست، به دلایلی که کاملا مشخص است، تا هدفی برای حمله دشمن نباشد. اما به نظر می آید که آنها نقشه ای داشتند و خیلی دقیق به دنبال هدف گرفتن و وارد کردن خسارت به تجهیزات و وسایل ترابری هوایی بودند تا اینکه بخواهند ساختمان هایی را هدف بگیرند که احتمالا افراد در آن حضور داشتند.
آیا ارزیابی شما اینه که خسارت محدود بوده؟
من نمیتوانم بگویم که مثلا هزینه و خسارت به یک آشیانه جت یا هلیکوپتر خسارتی جزئی است، اما میتوانست بسیار بدتر از این باشد. ایران بزرگترین نیروی موشکی در منطقه را دارد و اگر میخواستند و نیت آن را داشتند میتوانستند با هدف گرفتن مواضعی در سراسر این پایگاه وضعیت را به حدی افزایش دهند که راه بازگشتی وجود نداشت، اما آنها این اهداف را بسیار دقیق مد نظر گرفتند و به آنها شلیک کردند.
اتفاقا درباره این دقت میخواستم بپرسم. با نگاه کردن به این تصویر و هدفگیری که همونطور که گفتید به نظر با دقت میاد، ارزیابیتون از توانایی موشکی ایران چیه؟
So looking at the theme the structures that were hit there is a pattern between
نگاهی به این تصاویر نشان می‌دهد که یک رویه واحد در هدفگیری این نقاطی که بیشتر مثل انبار هستند یا آشیانه وسایل ترابری هوایی در نظر گرفته شده است. بعد می‌بینید که هدف چگونه خسارت دیده و می‌توانید این حلقه دور محل حمله را ببینید که احتمالاً آشیانه است و آن حلقه نتیجه انفجار موشک است. در نتیجه به نظرم با ارزیابی آنچه در تصاویر از خسارت و برخورد موشک می‌بینیم، دقت موشک‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که عموم انتظار داشتند.
در این تصویری که شما منتشر کردید تنها 5 نقطه برخورد موشک دیده میشه، در حالی که از بامداد ما میشنویم که بیش از 20 موشک شلیک شده. آیا این همه موشک های شلیک شده است یا نقاط دیگری هم بوده؟
چیزی که من هنوز نمیدانم و در حال تحقیق درباره آن هستیم این است که مشخص نیست آیا این 20 موشک برای یک هدف شلیک شده یا 2 پایگاه را هدف گرفته است. برخی از نقاطی که در تصویر می‌بینیم به نظر می‌آید که بیش از یک بار هدف گرفته شدند. در نتیجه برخی از حلقه‌هایی که از محل انفجار می‌بینید شاید یک موشک برخورد کرده و برخی دیگر 2 موشک مجزا به یک هدف خوردند. یک حمله دیگر هم به نقطه‌ای در شرق مکانی که این تصویر نشان می‌دهد دیده ایم و یک موشک هم به باند پایگاه برخورد کرده و به هدف نخورده است. برخی از موشک‌ها هم به مقصد نرسیده است.
دقیقا، مثلا تصاویری از بقایای موشکی در شبکه‌های اجتماعی دیدم که بدنه موشک البته بدون کلاهک در 30 کیلومتری پایگاه الاسد فرود اومده. ما از یک سو درباره اصابت موشک به هدف صحبت میکنیم و دقت بالای اون، بعد این گونه مثلا ناکامی ها، اینا رو چگونه باید کنار هم دید؟
بله، خب توان موشکی ایران خیلی پیشرفت کرده، اما به حدی پیشرفت نکرده که وقتی یک موشک شلیک می شود ضمانت برخورد آن به هدف بین 90-100% باشد. در نتیجه از نقطه نظر ایران این یک پیشرفت بزرگ نسبت به آن چیزی است که عموم توقع داشتند، اما اصلا در سطح کشورهایی مثل چین، روسیه یا آمریکا نیست.
صحبت های دیوید شمرلر رو میشنیدید که در حال تحلیل و تجزیه اطلاعاتی است که از تصاویر ماهواره‌ای که از پایگاه الاسد منتشر میشه هست. در این باره ارزیابی اولیه‌اش رو با ما در میون میگذاشت. همچنان همراه هستیم با 2 مهمان این مجله نیمروزی، حسین آقایی و محمد محبی در ترکیه و در ایران. آقای محبی، سوالم از شما با توجه به اقدامی که ایران کرده و ارزیابی‌های اولیه‌ای که از اون وجود داره، باز میخوام برگردم به سوال اولم که درباره کاهش تنش پرسیدم. آیا ارزیابی شما نمیتونیم به این فکر بکنید که ایران با این کار به دنبال کاهش تنش بوده، واکنش معنادار میخواسته نشون بده اما میخواسته بازدارنده هم باشه؟
من از کنونزده که تو پنل قبلی عرایز من یکم ناقص مون، از من این نیست که خلاصه این دنبال افزایش سطح تنش باشه. از من این نیست که جا برای افزایش سطح تنش هست. این تنش استعداد افزایش رو هنوز دارن، اما طرفین تمایلی به افزایش سطح تنش ندارن. آقای ترامپ درگیر انتخابات هست 10 ماه دیگه و در ایران هم ما میدونیم بحران‌های اقتصادی دامنه‌دار وجود داره و همچنین این قتل آقای سلیمانی هم واقعا ضایعه بسیار بدی به روحیه نظامی رو به سپاهیان بسیجان وارد کرد. ادوامی که جمهوری اسلامیش در همه پایگاه این نفر انجام داد و با تلاشه بمیدن این پیام رو داد که ما نه دنبال افزایش تنش هستیم و نه دنبال کاهش تنش و دنبال بلکه دنبال فعلا دنبال فریز این تنش هستیم. و اتفاقا هم که در واقع آقای ظریف گفت که تمام شد، شروع شده تمام شد و آقای ترامپ هم گفت که و به نوعی پایان این در واقع نیمه جنگ رو اعلام کرد.
یعنی اگر کاهش تنش نباشه، افزایش تنش هم نباشه، حفظ وضعیت موجود، از این جهت میپرسم که به هر حال وضعیت موجود وضعیت تنش بسیار بالاست، برای همین دارم میپرسم درباره کاهش تنش.
یعنی دو طرف دنبالی هست که همین وضعیت، همین تنش رو مدیریت بکنه، چون که به این غروری که جمهوری اسلامی داشتن منطقه واقعا این غرور جدیدی داشته، الان اگر وارد مذاکره بشه، این مذاکره به معنای تسلیم و به معنای کرنش و به معنای در واقع دست طلب